حاوی ویتامین دی برطرف بکنیم، یا اینکه ما میتونیم روزانه پرل های ویتامین دی مصرف بکنیم. البته مصرف پرل ها حتما باید در کنار غذا باشه و اگر به تنهایی باشه فرصت جذب ویتامین دی رو کاهش میده.
مبتلایان به اوتیسم در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی، مهارت‌های شناختی معمول، رفتارهای اجتماعی، فعالیت‌های سرگرم کننده و بازی با مشکل مواجه هستند. شما شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و این برنامه مجله پزشکی است. موضوع ما به مناسبت روز جهانی آگاهی سازی درباره اوتیسم به همین موضوع اختصاص داره و مهمان ما آقای دکتر جواد گل میرزایی هستن که عرض کردم خدمتتون فوق تخصص روانپزشکی کودک نوجوان هستن و میخوام از پیامک‌های شما انتخاب بکنم. عزیز شنونده آقای دکتر گفتن که اگر مادر مشکل دو قطبی داشته باشه میتونه تاثیر بذاره و احتمال ابتلا به اوتیسم در فرزندش هست یا خیر؟
خیر، فعلا ثابت شده نیست.
چیز ثابت شده نیست. و حالا عزیزانی هستند که راجع به بزرگسالان پرسیدن.
بله.
عزیز شنونده من دیگه حالا همه محتوای پیامک ایشون رو نمیخونم. شاید حالا این محتوایی که ایشون برام ارسال کنه و استنباطشون از مشکلات همسرشون واقعا نیاز به بررسی داشته باشه، ولی اصولا بزرگسالان هم میتونن توانبخشی بگیرن.
بله، قطعا میتونه کمک کننده باشه، ولی همینجوری که خدمتون عرض کردم هر چی که آموزش در سنین کمتری شروع بشه، یه چیزی هست به نام نوروپلاستیسیتی که میگن مغز هر چقدر که سن کمتر باشه بهتر آموزشو میگیره. بنابراین این افراد در کودکی هر چه زودتر آموزشو شروع میکنیم، ولی اگر فردی دیر تشخیص داده شده در بزرگسالی قطعاً میشه به این افراد هم مهارتهایی رو آموزش داد که باعث بشه اینا با دیگران بهتر ارتباط کلامی، غیر کلامی، مهارت‌های دوستیابی، مهارت‌های مکالمه، همه اینا رو میشه بهشون آموزش داد.
بله. خب آقای دکتر، من میخوام خودم برگردم به عقب‌تر و این که ما معمولاً از بعد به تولد یه برنامه ریزی داریم برای ارزیابی رشد و تکامل کودکان، یعنی از همون ابتدای امر یه معیارهایی داریم. مثلا کودک در چند ماهگی میتونه بشینه خودش، کی میتونه راه بره مستقل، براش هم یه دامن سنی داریم، یعنی میگیم از این موقع تا این موقع این بچه مثلا باید کم کم شروع کنه یه کلمه رو گفتن، اصوات رو ادا کردن، بعد جمله بسازه. آیا امکان تشخیص اوتیسم تو همین مدت زمان، چون شما فرمودید معمولا سال دوم تشخیص داده میشه، معمولا با تکامل گفتاریه، آیا این معیارهای تکاملی که الان ما تو مراکز جامعه سلامت داریم، مردم بچه هاشون رو میبرن از ابتدای تولد ارزیابی که تو بیمارستان میشه، بعد میبرن قد و وزن و دور سر و بعد خب بالاخره اونجا یه ارزیابی میکنن این بچه حالا مثلا تو این سنی که هست در سن شیرخوارگی میتونه بشینه، میتونه راه بره، اینا رو ارزیابی میکنن. با این ارزیابی ها میشه اوتیسم رو هم تشخیص داد یا اینکه معیارها متفاوت میشه؟ به قول فرمایش شما با سن دیگه به 2 سال که برسه کم کم قابل تشخیصه، مادر حالا اگه دقت بکنه، یا یعنی اینکه میشه اکتفا کرد به همون معیارهای رشد تکاملی که ما براش تو نظام سلامت جدول داریم، منحنی داریم؟
قطعا این مواردی که شما فرمودین خیلی مهمتره. قبل از اون من اجازه میخوام یک سری از علائم دیگه اوتیسم رو در واقع بگم. اون علائمی که خدمتون عرض کردم میتونه یک اختلال ارتباطی باشه به نام Social Communication Disorder. اختلال ارتباطی ممکنه یک نفر داشته باشه ولی اوتیسم نداشته باشه. ولی چیز دیگه‌ای که به ما نشون میده که این فرد ممکنه اوتیسم داشته باشه اینه که این افراد اینترستا و علاقه های خاصی دارن از همون کودکی. مثلا یه کودک ممکنه به ماهیتابه خیلی علاقه داشته باشه، هر اسباب بازی فقط ماهیتابه میره انتخاب میکنه، یا ممکنه با یه تیکه کوچیک نخ همش بازی کنه، یا ممکنه نیجم بکنه. بنابراین علاقه های خاصی دارن. این کودکان به تغییر مقاومن. مثلا یه غذای خاصی رو خیلی دوست دارن، همیشه این غذا رو بخورن، اگر غذاشون تغییر بکنه به هم میریزن،
بیقرار میشن.
یا اینکه همیشه از یک راه مشخص دوست دارن اینا رو والدین ببرن مدرسه، اگر اون راه عوض شه اینا نگران میشن. یا اینکه یه کارتون تکراری رو ممکنه بارها و بارها ببینن و خسته نشن. اینا میتونه راهنما باشه. این کودکان ممکنه حرکت‌های تکراری داشته باشن، مثلا با انگشتاشون خیلی بازی کنن، حالت بال بال زدن وقتی هیجانی میشن داشته باشن، یا میپرن بالا میپرن پایین وقتی هیجان زده میشن، یا یه بازی‌های خاصی دارن که اسباب بازی‌هاشون رو مثلا ماشین‌ها رو ردیف میچینن کنار هم و به اونا نگاه میکنن. این بازی‌هاشون میتونه کمک کننده باشه. حس های اینا متفاوته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه به درد یه مقدار بی تفاوت باشن، یعنی درد و خوب خیلی حس نکنن، برعکس به حس شنوایی ممکنه خیلی حساس باشن، یا به حس لامسه. مثلا نوع لباس ممکنه خیلی اینا رو اذیت بکنه، یا اینکه صدای مثلا جارو برقی یا صدای بلند اینا رو خیلی بترسونه. اینا برای شناخت اشیا ممکنه اینا رو بیشتر بو بکنن، یا ممکنه در دهانشون ببرن که اشیا رو شناسایی کنن، یا ممکنه از چیزایی که میچرخن خیلی خوششون بیاد. مثلا میرن جلوی ماشین لباسشویی میشینن و وقتی که لباسا داری میچرخه دقایق زیادی به این ماشین لباسشویی نگاه میکنن. با اسباب بازی ها بلد نیستن خوب بازی کنن، یعنی مثلا به جای اینکه ماشین رو راه ببرن، ماشین رو بر میگردونن، چرخش رو میچرخونن و فقط به چرخیدن چرخ نگاه میکنن. بنابراین برای اینکه ما تشخیص بدیم که یک نفر به اختلال طیف اوتیسم مبتلا هست یا نه، باید این علاقه های محدود و رفتار تکراری رو هم درش ببینیم، و یا اینکه شرح حالش رو والدین بدن. ممکنه ما الان نبینیم ولی این شرح حالو میگن در کودکی اینجوری بوده. و اما برمیگردم به سوال شما، بله در واقع متخصصین اطفال هم میتونن شک بکنن که نکنه این بچه اوتیسم داشته باشه. مثلا ما انتظار داریم بچه‌ها تو 4 ماهگی لبخند اجتماعی داشته باشن، ولی این بچه‌ها ممکنه نداشته باشن. ما انتظار داریم از همون سال اول تولد نگاه چشمی مناسبی داشته باشن. بنابراین اگر کودکی نگاه چشمی نداشت، اگر لبخند اجتماعیش دیرتر بود و واکنش به اسمشون ممکنه نشون ندن، یعنی اسمشون رو صدا میکنی بر نمیگردن، ولی ممکنه مثلا بزنیم روی میز برگرده نگاه کنه، ولی هرچی اسمش رو صدا میکنیم واکنش نشون نمیده. اینجا باید شک کرد. البته به تشخیص های افتراقی هم فکر میکنیم. مثلا یه نفر ممکنه نقص شنوایی داشته باشه، بنابراین شنواییش رو چک میکنیم که آیا این که به اسم واکنش نشون میده آیا به خاطر نقص شنواییشه یا به خاطر اوتیسمه. و همینطور یکی از چیزایی که قبلا جزء معیارها بود، میگفتن جزء علائم اوتیسمه، ولی الان میگن لزوما نیست ولی ممکنه همراه اوتیسم باشه، تأخیر زبانه. ما انتظار داریم حد اکثر دیگه یه کودکی مثلا تا 9 ماهگی 1 سالگی کلمه رو بگه و تا 18 ماهگی مثلا عبارات 2 کلمه‌ای مثل مامان بیا، آب بده، اینا رو بتونه بگه. اگر کلام یک نفر با تأخیر باشه، باز ما رو باید در واقع به این طرف ببره که از نظر اوتیسم بررسی بشه. پس خنده اجتماعی دیر، نگاه چشمی کم، بلد نباشه با اسباب بازی ها خوب بازی بکنه، کاربرد اسباب بازی ها رو بلد نباشه. گاهی اوقات بچه ها اسباب بازی هاشون رو فقط حمل میکنن ولی باهاش بازی نمیکنن. این که به اسمش واکنش نشون نده، اینا همه میتونه راهنمایی باشه که ما رو به تشخیص برسونه و باید بیشتر ارزیابی کنیم. تشخیص بر حسب این که مثلا یه پرسشنامه‌ای پر بشه اون کمک کننده است، ولی تشخیص بر مبنای اون مشاهده‌ایه که ما انجام میدیم، بر اساس اون شرح حالیه که والدین میده، و تشخیص اوتیسم نهایتاً کلینیکیه.
ممنون از شما. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر گلمیرزایی، مهمان عزیزمون که فوق تخصص روانپزشکی کودک نوجوان دارن و برنامه مجله پزشکی است. ما به مناسبت روز جهانی آگاه سازی درباره این اختلال طیف داریم در همین باره صحبت میکنیم و دوست داریم که صدای شما شنوندگان عزیز رو هم بشنویم. 2265-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست.
آیا این باوری که برای کودکان اوتیسم هستش که مادرها بعضی قرص نمیدن، داروشو نمیدن، میگن حجم سرش بزرگ میشه، یعنی سرش بزرگ میشه، مثلا این درسته؟ و عوارض ناشی از ندادن قرص به کودکان چیه؟ با تشکر، امینی هستم از شادی.
در مورد اوتیسم سوال داشتم از جناب آقای دکتر. متأسفانه بچه خودم داره و هر نوع دکتری که ما میبریم بچه رو، درمانش رو فقط میگن در آرامش، میگن بچه باید آرامش رو مطلق داشته باشه که بشه علائم اوتیسم کمتر بشه. خواستم بدونم واقعا نظر آقای دکترم هم همین هست یا نه.
چه خوب پرسشاتون همزمانی داشت با بخش توانبخشی و امکان درمان که ما می‌خواستیم مطرح بکنیم. خیلی هم عالی. خب آقای دکتر برای ما بفرمایید. من می‌خوام بیخورده قبل از اینکه برسیم به این سوالا، شما اصلا به ما بگید که ما می‌تونیم درمان قطعی انتظار داشته باشیم. توقع ما از درمان چیه؟
توقع ما این هست که بچه‌ها خیلی پیشرفت بکنن. روش‌های آموزشی هست، حالا مختلف، ABA، لوباس، دنور، روش‌های متعدد آموزشی هست که روانشناسا انجام میدن، به این کودکان مهارت‌های اجتماعی رو آموزش میدن، کاربرد زبان رو به اینها آموزش میدن، به اینا یاد میدن که چجوری مکالمه رو شروع کنن، چجوری احوال پرسی بکنن، به اینا کمک میشه که نگاه چشمی بهتری داشته باشن، به اینا آموزش میدن که هیجانات خودشونو بشناسن و بیان بکنن و همینطور هیجانات دوستای خودشونو بشناسن. چون وقتی هیجان دوستاشونو بشناسن که دوست من الان مثلا خوشحاله یا غمگینه، میتونه ارتباطشو تنظیم بکنه. اینها یک آموزشای فشرده‌ای هستش که در برخی مواقع 6 روز هفته است. و خبر خوشحال کننده‌ای که شما قبل از در واقع شروع برنامه دادین اینه که الان تحت پوشش بیمه سلامت و تامین اجتماعی قرار گرفته آموزش این بچه ها، و اگر این بچه ها در واقع این تشخیص تایید بشه از طرف پزشک، این آموزش ها رو خیلی هاشو بیمه میتونه خیلی از مبالغ رو پرداخت بکنه، که این فکر میکنم یه قدم خیلی خوب و بزرگی و خیلی میتونه به این خانواده ها کمک کنه. اون خانومی که سوال کردن، آرامش برای همه لازمه، ولی آرامش به تنهایی خیر، آموزشه که خیلی مهمه، و این خانوم حتما باید کودکشو ببره به طور فشرده 6 روز هفته، هم آموزش بهش میدن، هم اگر لازم باشه گفتار درمانی انجام میدن که کلامش بهتر بشه، ارتباطات اجتماعیش بهتر بشه. در مورد سوالی هم که پرسیدن، حجم سر بچه بزرگ میشه، بله، در اوتیسمیا ممکنه که یک مقدار حجم سر افزایش پیدا کنه، ممکنه بطنهای مغزی توی یک چهارم افراد یک مقدار بزرگ باشه، و توصیه‌ای که میشه اینه که البته برای همه اوتیسمیا دارو لازم نیست، گاهی اوقات اوتیسم همراه مثلا با کم توجهی و بیش فعالی اینجا باید درمان بشه، چون اگر توجه بچه خوب بشه آموزش بهتری هم میگیره. یا اینکه یک بچه اوتیسم ممکنه همراهش افسردگی داشته باشه یا استراب داشته باشه، باید استرابش درمان بشه که بتونه اون محیط آموزشی رو تحمل بکنه، چون فردی هم که استراب داره یا افسرده هستش تمرکز کمی داره، چون تمرکزش کمه آموزشش هم مختل میشه. بنابراین اگر یه پزشکی تشخیص میده که این کودک اوتیسم باید این دارو رو بخوره، لطفاً حتما بهش داده بشه. یا مواردی که بچه ها ممکنه خیلی تحریک پذیر بشن، بچه های اوتیسم، بعضی از بچه ها مثلا سرشون رو به جایی میکوبن یا ممکنه خودشون رو گاز بگیرن یا خیلی پرخاشگرن، برای موارد تحریک پذیر دارو تجویز میشه، برای موارد کم توجهی و بیشفعالی دارو تجویز میشه، برای مواردی که افسردگی هست، برای مواردی که استراب هست، برای مواردی که وسواس وجود داره، وسواس هم ممکنه تو این بچه ها باشه، در این موارد گاهی نیاز هست که دارو مصرف بشه تا بتونه بهتر آموزش بگیر.
آقای دکتر، با توجه به اینکه جناب دکتر گلمیرزایی فرمودید که بله یک کمی ممکنه که سر این بچه ها بزرگ بشه، در ارتباط با مصرف دارو اینو فرمودید؟
خیر اصلا
ربطی به مصرف دارو نداره،
ربطی به مصرف دارو نداره. از روند این اختلال اینه که مشاهده شده که در بعضیا مثلا مغزشون بزرگتر از حد
ربطی به مصرف دارو نداره. اگر داروی براشون تجویز شده به صلاح دید پزشکشون به مصرف
بکنه، حتما بهتره مصرفش.
خب حالا آقای دکتر، من فقط می‌خواستم شنوندگان عزیز ارجاع بدم به این که شما فرمودید کلیاتی، با توجه به این که ما یک مصاحبه زنده رو امروز داشتیم با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه، مصوباتی بوده برای پوشش حمایتی اوتیسم، بهتره که این مصاحبه رو با جزئیات بشنوید و میتونید به ایران صدا مراجعه بکنید، آرشیو شبکه‌های رادیویی و از این برنامه کاربردی دوباره برنامه رو بشنوید. بخش نیم ساعتی که برنامه بارگذاری شده، بخش دومش صرفا مصاحبه با آقای دکتر ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هست که چگونه میتونید، چه روندی رو باید طی کنید تا اسم فرد مبتلا به اوتیسم ثبت بشه و نشاندار بشه در گروه بیماران خاص و به این ترتیب به مؤسسات طرف قرارداد مراجعه بکنید، اونجا دیگه اصلا احتیاج نداره غیر از فرانشیز پرداختی که خودتون باید داشته باشید مبلغ دیگه‌ای بپردازید، یعنی اون مبلغ توسط سازمان بیمه سلامت با اون مؤسسه در قالب قراردادی که بسته شده پرداخت خواهد شد، اما مؤسسات رو از سایت سازمان بیمه سلامت ببینید، مؤسسات طرف قرارداد، اگر هم که طرف قرارداد نباشه مجبوریم پول رو بپردازیم بعدن از بیمه بگید. جزئیات رو حتما از برنامه نیم نگاه بشنوید. یه عزیز شنونده پرسیدن، گفتن که چند تا معیار باید باشه که ما بتونیم اوتیسم رو تشخیص بدیم از این علائمی که شما فرمودید، یا اینکه نه یکیش هم کافیه، مثلا همون ارتباط اجتماعی کم. من فقط اینو داخل پرانتز بگم، ما واقعا این صحبت رو داریم اینو مطرح میکنیم که یک آگاهی کلی پیدا بکنیم، ولی که خودمون بیاین تشخیص بذاریم، برچسب بزنیم، و معمولا تو رادیو هدفمون واقعا این نیست.
بله، اون قسمتی که مربوط به ارتباط اجتماعی بودش که خدمتون عرض کردم که یه قسمتش مکالمات بین فردی و همینطور تماس چشمی و زبان بدن در مکالمه و همینطور دوستیابی و دوست نگه داشتن و بازی های تخیله، این علائم باید در همه وجود داشته باشه. ولی اون بخش دوم که علاقه ها محدود بود و یا اینکه رفتار تکراری داشتن، که 4 تا رو خدمتون گفتم، از اونها 2 تاش باشه کافیه.
بله، اما باز هم خوبه که مشاوره بگیرن، تشخیص بوتی روانپزشک کودک نوجوان بگذارن. یه عزیز شنونده پرسیدن که کودک 23 ماهه‌ای که دوست داره دور خودش به چرخ ایستاده، این تمایلشه، یا اینکه لباسشو میخوره، اینا نشانه اوتیسم تلقی میشه؟
این که دور خودش میچرخه، اون در واقع اینجوری هستش که اینا از تحریک دهلیزی لذت میبرن، ولی لزوماً به معنای اوتیسم نیست، ولی یکی از علائمی که ما باید دقت بکنیم برای تشخیص اوتیسم میتونه باشه، ولی به تنهایی این که بگیم هر کودکی مثلا دور خودش میچرخه این اوتیسم داره خیلی، ولی اگر نگاه چشمیشم کمه، اگر که به اسمش در کودکی واکنش نشون نمیداده، اگر خنده اجتماعیش دیر هنگام بوده، اگر اینکه بازی‌های انفرادی رو دوست داره و دوست نداره در کنار بچه‌های همسنش باشه، بهتره ارزیابی بشه.
من اون پیامک شنونده عزیز از اکباتان رو مطرح بکنم. ولی استنباط من این بود که این پارک‌های کودک که بچه رو میذارن توش،
بله،
که یه توری هم دورش داره و خلاصه بچه اون، بله، تو هست برای این که حالا در معرض آسیبی چیزی، بله، نباشه موقعی، بله، پدر مادر مشغول کاری هستن. با توجه که بچه اونجا تنها میمونه، این میتونه اثری داشته باشه رو مهارت اجتماعیش و ارتباطیش؟ خیلی،
چون کوتاهه، زمان کوتاهیه که اونجا حالا داره بازی میکنه،
اثر منفی نداره پارکای کودک. حالا این استنباط من بود. البته خواهش کردیم که شنونده عزیز با توضیحات بیشتر این پرسششون رو مطرح بکنن. PKU گفتن که میتونه باعث اوتیسم بشه،
جزء دلایلش مطرح نشده خیلی.
بله،
PKU میتونه البته ضریب هوشی پایین بده، جزء علت در واقع دیر آموز بودن، بله، کم توانی ذهنی
اگر که اون رژیم رعایت، بله، نشه، بله، و دیر متوجه بشه، بله. همین فنیل کتونوری منظورمون بود. خب از بین پرسش ها ما دیگه تقریبا پرسش های مرتبط رو تقریبا پاسخ دادیم. آیدی تو چقدر پیشاگهی خوبه؟
پیشاگهی خدمتون عرض کردم که به دو عامل خیلی بستگی داره. یکی هوش. اگر هوش خوب باشه ما خیلی امیدواریم. دوم پیشرفت زبان تا 5 تا 7 سالگی، اگر این پیشرفت اوکی باشه ما باز خیلی خوشبین هستیم که پیشاگهی خوب باشه. این دو موردی که میتونه خیلی، و همینطور آموزشی که هرچه زودتر شروع بشه و پیگیر باشن والدین، اینم قطعا در پیشاگهی خیلی مهم هستش.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما هدفمون این بود تو این برنامه که یک آگاهی کلی داشته باشیم درباره اوتیسم. به تبع دقت نظر والدین امروزی کمک میکنه به تشخیص به موقع، و انقدر دقت نظر والدین امروزی دارن که از دیدشون پنهان نمونه مشکلات ارتباطی بچه ها. اما خب یه جوری هم شده که تک فرزندی خیلی باب شده و اینم خودش دامن میزنه به این مشکلات ارتباطی. چقدر میتونه تاثیر داشته باشه این حال هوای زندگی امروزی؟
مطالعات ثابت نکرده که لزوماً فردی که تک فرزند باشه بیشتر احتمال داشته باشه که در واقع اختلال طیف اوتیسم رو داشته باشه.
بله. و آیا تو یکی دو دقیقه بیشتر توپن برنامه فرصت نداریم، اگر مطلبی هست که خودتون تمایلین تاکید بیشتری بفرمایید، اهمیت بیشتری داره، توصیه خاصی برای شنوندگان عزیز دارید، در قالب جنبندی بفرمایید.
جنبندی این که به علائم خطر توجه کنن، به نگاه چشمی کودک که آیا به اندازه کافی نگاه چشمی داره یا نه، تا 4 ماهگی آیا لبخند اجتماعی داره و یا اینکه نداره، آیا به اسمشو وقتی که صدا میکنیم واکنش نشون میده یا نمیده. اینا خیلی مهمه. در کنارش دیر صحبت کردن لزوماً این نیست که در اوتیس باشه، ممکنه در خیلی از اختلالات دیگه، مثلا در کاهش شنوایی باشه، ممکنه در اونا که ضریب هوشیشون پایینه باشه، ولی اینم باز میتونه یه راهنمایی باشه که ما رو متوجه بکنه.
انتخاب نوع توانبخشی بستگی به جایگاه اون اختلال از نظر طیف شدت و ضعیف داره، یا اینکه شما توصیه میکنید که حتما گفتار درمانی باشه، نمیدونم روانشناس باشه، یک یعنی مجموعه رو توصیه میکنید؟
چون یک طیفه، یه سر طیف موارد خفیف و یه سر طیف موارد شدیده، اینه که آموزششون هم متفاوته. مثلا فردی که مورد شدیده ممکنه هم احتیاج به گفتار درمانی داشته باشه و هم آموزش فشرده تر در مقایسه با فردی که علائمش خیلی خفیفه و ممکنه مثلا گفتار خوبی داشته باشه، هوش خوبی هم داشته باشه.
پس واگذار بکنن به توصیه‌ای که روانپزشک کودک نوجوان بهشون بیان میکنه. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جواد گلمیرزایی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان. گفتگوی جذاب و شنیدنی بود درباره اوتیسم، اطلاعاتمون بیشتر شد. به بهانه روز جهانی آگاهی سازی درباره این اختلال و شما شنوندگان نازنینی که با پرسش‌های قشنگتون ما رو همراهی کردید، ممنون از شما. به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. هنوز حدود 1 میلیون خودروی مسافران نوروزی به شهرهای خود باز نگشتند. معاون عملیات پلیس راهور با بیان این مطلب گفت از 24 اسفند که طرح نوروزی پلیس آغاز شده تا بامداد امروز 769 نفر در تصادفات فوت کردند و 20214 نفر هم مصدوم شدند. سردار